اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلاة و سلام علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آل الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خب ما تولد حضرت زینب سلام الله علیها رو در پیش داریم. انشاءالله خداوند معرفت زینبی فاطمی به همه ما عنایت کنه. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما ادامه بحث هفته گذشتمون که ما ورود ایمان در قلب رو بررسی کردیم، به اینجا رسیدیم که مرحله هفتم ورود ایمان در قلب، انسان رو مظهر اسماء و صفات خداوند تبارک و تعالی میکنه. و گفتیم که یعنی کسی که اسمش کریمه، صفتش هم کریمه، و خب اون صفات خداوند در تمام هویت خداییش در اینها تجلی داره و الا اصلا خلقت انسان بی اثر می بود. حالا یه نکات رو من الان میرم پای تخته براتون میگم انشاءالله. ببینید، امام یک بحث زیبایی رو میکنه در باره اینکه شما عبادت که میکنید، اثر عبادت قدرت روح بر جسده. که این یادتون اوائل گفتم کتاب طهارت روح آقای مطهر رو بیارین، رفتین کار کردین آوردین. میفرماید اثر عبادات بزرگ اثر این هستش که روح بر جسد تسلط پیدا میکنه. کتاب 40 حدیث امام رو اگه بر من برسونن ممنون میشم از لطفتون. کتاب 40 حدیث امام بر من برسونید. ببینید، امام هم تو کتاب آداب و صلاتشون، هم توی دعای سحرشون، هم توی 40 حدیثشون، قلمشون شبیه همه. آن 40 حدیثی دست خودمه، معذرت میخوام. دیگه همه آثارش مغز مطالبش یکیه. مثلا در آداب و صلاتشون نکاتی رو که میفرمایند برای اینکه قلب بتونه حاضر باشه در عبادت. ببینید، یه موقع از شما خودت در جایی حاضر هستی، به ضرب مثل خیلی جالبیه، میگه پیش منی در یمنی، ولی در یمنی پیش منی. این ضرب مثل فارسیه، ولی حقیقتش اینه که ما وقتی که روحمون مشغول جای دیگه باشه، جسدمون تحت تأثیر اونه. اصلا گاهی موقع ها، حالا ما چون زن هستیم این مثال رو میزنم، مثلا شما 50 تا مهمون داری، برای اینکه این مهمون رو برسونی همه چیز صحیح باشه، اونها رو اکرام کنی، عزت تمام بگذاری، می دو شبان روز قبلش کار میکنی، اصلا خستگی نمیفهمی. مهمونا میان میرن، تازه میفهمی من چقدر خستم. بعد برمیگردی نگاه میکنی 48 ساعت کار کردی، کمترین استراحت رو کردی، کمترین غذا رو خوردی، بیشترین تلاش رو کردی، ولی اصلا نفهمیدی. اصلا در بین راه، اصلا چه روح متوجه اون کار بود؟ چون متوجه اون کار بود، این بدن رو مثل اسب میکشید، میبرد. بعد که تمام شد، اون وقت این بدن خستگیشو به شما نشون داد، میگه آخ ببین با من چه کار کردی، حالا من دیگه خستم. اون وقت بهش میرسی. و امام صادق علیه السلام جمله بسیار زیبا و حکیمانه ای دارن که میفرمایند آنچه را که روح بخواهد بدن با او همکاره میکند، احساس ضعف نمیکنه. واسه همینه که به شما دستور میدن با نفست مبارزه کن، کارهای سختو بهش بده، منتها منظم، نه علکی، خیلی لهش نکن با یه سری کارا که اصلا دیگه از عبادت منزجر بشه، آرام آرام اضافه کن. مثلا حالا ببین، از دو ترمی که شما با من بودید، کسایی که دو ترم پیش من هستن، اگر هنوز نماز صبحشون قضا میشه، خیلی اینا ضعیفن، به درد این کلاس نمیخورن. یعنی هنوز نماز صبحشون از دست میره، ایام پریودشون نمیتونن مدیریت کنن، نمیتونن صبحا بلنشن وضو بگیرن. چون من حتی میگم که ایام پریود هم ایام عادت ماهانم بلنشی طهارت بگیرید، وضو بگیرید، اون ساعت اذان صبح و نماز اوله و قرآن بخونید، چون که مستحبه در ساعت پخش اذان اول وقت و نماز اول وقت هر چی بخونید مستحبه، از قرآن مکروه هم نیست. که من مثلا خودم ماه رمضان رعایتو میکردم که ماه رمضان خود عبادت قشنگ تحویل خدا بده، میگه خب قرآن خوندن که برای آدمی که اینطوری هست مثلا چیزی مکروهه، ولی میگن لحظه پخش اذان و لحظه نماز اول وقت هر چی قرآن بخونی، حالا 10 تا آیه، 20 آیه، 100 تا آیه، این مکروه هم نیست، مستحبه. خب این کسایی که تو کلاس 40 حدیث تشریف می آورن بدنشون رو آرام آرام بکشن به این استاندارد، نکشن این کلاس شرکت بکنن، جز ظلمت و بدجنسی بهشون اضافه نمیکنه. چرا؟ چون شیطان اون بالا وایساده، میگه که ها این با اون لجن ته دلش این همه گلاب ریخت تو دلش، اون گلاب هم میکنم لجن، لجن میشه دو برابر. مثل که مثلا اگر ته این لیوان تو فال چای خشک چسبیده باشه و من به شما بگم آب میخوام، شما روی این آب بریزید، چه اتفاقی میفته؟ اون لجن بیشتر متبلور میشه و تمام آب رو آلوده میکنه. پس کسایی که الان مثلا با در خدمتتون هستیم، من شما تو نماز هامون حفاظت نداشته باشیم، تمام این درس های اینا میشه آبی که رو لجن میریزیم، خیلی بدتر و بدتر میشه. بعد به جای انسان میرسه که مورد بغض امام زمانش قرار میگیره، دو که نگاه میکنه متنفر ازش. چرا؟ چون بمب اطلاعات دینیه، مفت نمیارزه، نمیتونه طاهر کنه اطرافشو. لجن بریزی همه لجن میشه دیگه، وجود من هر جمعه لجن میپراکنه، از دهانم، از چشمم، از گوشم، از وجودم، از زندگیم. از کوزه همون برون تراود که در روز تمام شد دیگه. پس بنابراین قرآن که میگه علی صلوات هم یحافظون، اول ما باید از نمازمون حفاظت بکنیم. که راز نماز صبح خیلی از شماها شنیدین از من، که نماز صبح اصله. کسی که نمیتونه نماز صبحشو نگه داره، یعنی همه چیزاش دیگه بر فناه. حالا نگی خانم بچه‌مو چیکار کنم؟ تو این حرفو میزنیم زود یه عده میخوان بچه‌مو چیکار؟ تو اول خودتو درست بکن. خودتو درست کردی بچه‌ت درست میشه. از ترشحات عطر تو اطرافت عطرآگین میشه. تو معطر بشو، معطر میگیره. اینقدر نگو بچه‌م تو خودت. به قول معروف، به قول یکی از آقایون خیلی بامزه میکنم، گفتش که پدر مادری که اول وقت نمازشون ترک نشود، بچه ها نمازشون قضا نمیشه، ولی آخر وقت بخونن. ولی پدر مادری که آخر وقت بخونن، بچه هاشون اصلا نماز نمیخونن. شما اولویت رو میزین به یه سری کارهای دیگه، خب بله اونم اولویت رو، ولی اون اولویت خیلی فرق میکنه، مدلش اصلا با مالا فرق میکنه. پس بنابراین اینم هست. حالا پس بنابراین روح وقتی از عبادت لذت میبره، عبادتهای حجیم رو صحیح و با لذت انجام میده، این بدن تحت کنترلش در میاد، خیال تحت کنترلش در میاد، عالم خارج هم تحت کنترلش در میاد. که مثلا دیگه به هرچی بگم بشو میشود، تو این افراد که تو تاریخ داریم و آدم های ارزشمندی هستن و یه مرتبه مثلا جایگاه خاصی هم برای شما دارن، این که اونا در عبادت‌های بزرگ و ریاضت‌های شرعی قدرتشون خیلی، روحشون تربیت شده، قدرتمنده. این روح وقتی بر جسد غلبه کنه، اون وقت تکیه که آثار پیدا میشه، که حالا امام مثلا در حدیث 12 میگه اولین اثرش اینه که اصلا گناه کبیره نمیکنه. اصلا گناه کبیره نمیکنه. این که من تو گناه کبیره هنوز میکنیم، یعنی این روح هنوز زیر خط صفره. چون میگه تقوای عامه پرهیز از محرماته، که عوام، نه حالا سالک، عوام پرهیز از محرمات. بعد تقوای خاصه پرهیز از مشتهیاته. ببین اصلا بعدن دیگه شما اصلا حسد، کینه، اینجور چیزا اصلا براتون معنی نداره. آخه تونستید روحتون رو با عبادت، ریاضت بدید، قوی کنید، دیگه حسودی، کینه، نمیدونم تکبر اینا اصلا در تو اصلا معنی پیدا نمیکنه، جایگاه پیدا نمیکنه. مثل که الان مثلا شما میرید توی اتاق استریلیزه بیمارستان، شما موش پیدا میکنید، سوس پیدا میکنید. شما تو الکل مثلا، الکل مثلا ممنون دستون شما با ضد عفونی میکنید، شما اونجا مثلا موش و سوس پیدا میکنید، برام میمیره، زنده نمیمونه. پس این که در درون من حسد زنده است، یعنی من طاهر نیستم. مثلا یک آزمایشگاه کار قشنگی نشون میدن، چون مثلا دستشو یه نفر با آب میشوره، میذاشت روی مثلا یه شیشه‌ای، میزان میکروب که نشون میده، دستشو با آب میشد، جای دستش قشنگ سیاه میشد از میکروب. بعد دستشو با صابون میشد، میذاشت روی این شیشه، کم میشد اون حاشیه که از انگشتش رو شیشه باقی میموند. دستشو با الکل میشست، میذاشت اینجا، اصلا هیچ سیاه نبود، اصلا انگشت نداشت، اصلا انگشتش محو بود، اصلا انگار انگشت نداره. پس این انسان که طاهر میشه، انگار من نداره دیگه، منیت نداره دیگه. وقتی که ما آلوده هستیم کی نداریم، آلوده هستیم حسد داریم، آلوده هستیم کثافت در ما هست، اینا برود که اصلا چیزی باقی نمونه، تموم شد. حالا چیکار کنیم؟ گفتم سه تا چیز پای تقرم. یکی با تفکر، تفکر تو آفاق و انفس، تفکر به خدا که خدا نعمتهاش چقدر زیاده. درس اول خوندیم، گفتیم شما خدا رو، حالا بگین صفحه چند از درس هستین؟ 20 هستین؟ خب ببینید، یادتونه اون تو بحث تذکر، تو بحث همون صفحات اول، تو صفحه 10 تو بحث تذکر، امام سه تا نکته رو گفت. گفت وقتی شما خدا رو، نعمت‌هاشو هی بشمارید، متشکر میشید. بعدم که دوست داری اون کسی که به تو نعمت داده احترامش بکنی. این قلب خود به خود اینطوریه ها. مثلا الان یه کسی به شما یه شاخه گل میده، حتما میگی متشکرم، دستت درد نکنه، میگی غلط کردی اینو به من دادی. اصلا وجودت اجازه نمیده اونو تنبیه کنی، از اون تشویق میکنی، یه شاخه گل بزنی، میگی ممنونم، زحمت کشیدی، لطف کردی. پس احترام منعم واجبه. لذت از نعمت آدم رو به یک توجه میرسونه. بعدم احترام حاضر رو امام تو این درس گفت، گفتش که خدا رو اگه حاضر ببینی جلوش، مثلا گفتم مثلا کسی که حاضر جلوش غیبت نمیکنه، کسی که غایبه پشت سرش مثلا حرف میزنی، از جلوش خجالت میکشی. خب بعد خدا که حاضره، من چی کار کنم؟ بس این سه تا حواسم باشه که هر نعمتی الان دارم خدا داده. یعنی مثلا ما نعمتامون نمیفهمیم. یکی از این علما هست که اخیراً تو امر معروف چشمشو کور کردن، من منزل ما استاد خیلی صاحب نفس و خطیب ارزشمندیه، پیرمردی هم هست، زدن تو چشمش عینکش، چشمشو داغون کردش، تخلیه کردن. بعد حالا ایشون اینقدر صبوره، بعد فقط یه نکته گفتش که خوندن خیلی برام سخت شده، من عاشق خوندنم، خوندن با یه چشم برام سخت شده. تم راست میگی ها، یه چشم تو ببند بخوای بخونی، وای چقدر سخته. ما تو راجع به دوتا چشم تشکر کردیم از خدا؟ نه، دوتا چشم داریم، اصلا تشکر نمی کنیم، خدا دوتا چشم دارم. ببین نعمت ها رو تشکر کنم، شبان روز بلند شمیم خدا قربونت برم، چقدر به من نعمت دادی. همین مویی که تو سرتونه، یکی از عزیزان و دوستای من طفلکی موهاش خیلی میریزه، بیماری خاصی داره، جلوی همه که میشنین کف سرش پیداست، انقدر همه افسرده میشن، آزرده میشن که زنه، زن همه زیباییش به موهاشه. اصلا ما تشکر میکنیم جلوی آینه موهام رو شکنیم، خدای شکر من مو دارم، خدای شکر من ابرو دارم، خدای شکر من دهن دارم. تو قرآن میگه و لسانن و شفتن، شما اگه لب نداشته باشین اصلا هیچ کلمه‌ای نمیتونه ادا کنین، این لب چسبیده باشین نمیتونه کلمه ادا کنین. همکار ما داشتیم بیماری داشت، این پوستش آب میشد چشم میچسبید، هی میچسبید، دماغش چسبید، دهنش چسبید، اصلا یه بیماری خاصی داشت، هی پوستش میرفت نمیتونست کلمه بیان بکنه. کامی قرآن که لسانن و شفتن، دو تا لب بهتون دادیم با زبان، متشکر میکنیم. بس یک تفکر کردن تو نعمت ها، نه فقط نعمت جسمانی، نعمت حالا آسمان زمین همه چی. دوم گفتیم به تقوا، یعنی کسی که به تقوا مثلا به گناه برسه تقوا کنه. خیلی از گناه ها رو ما بلدیم، میدونم الان اینو بگم زدم تو خال، حسابشو رسیدم، خب نکنم، این میشه تقوا. سوم گفتیم چی؟ عبادت. عبادت هایی که یواش یواش زیادش کنیم. ای خانمایی که تو کلاس چه حدیث یا آداب و ساعت تشریف میارن، باید مستحبات داشته باشن. اگه مستحبات نداشته باشن اصلا به جایی نمیرسن. باید کنارش صبح ها بیدار بمونن، یه کوچولو کوچولو کوچولو. اول که سعی کنن نمازشو اول وقت باید. الان که زمستون دیر وقت نماز، مثل تابستون که ساعت 3:30 شب باشه که. الان قشن شما 6 ساعت و خوابیدی، 7 ساعت و خوابیدی پا میشی، بدنت خوابش کرده. پس بنابراین از یه ذره بیدار بودن، یه ذره خوندن، مثلا همیشه میگم امین الله رو بیارین تو برنامه‌تون. سه خط امین الله رو بخون. تا 10 روز سه خطش رو بخون. بعدش بخون 5 خط. بعدش دو تا پاراگراف. بعد بکن یه صفحه. بعد بکن یه صفحه و نیم. دو صفحه از همش. متو بعدم با نشاط میبینی هر روز امین الله تو میخونی، نشاط هم داری، هیچ هم مشکل نداری، با زجر نمیخونی. این بدن قدم به قدم میاد جلو، مثل اون بچه‌ای که تازه میخواد بلند شه، چهار دست و پاش بشه راه رفتن، دیدی هی تلپی میخوره زمین، هی تلپی. بعدم چه دونده‌ای که تو میدان مسابقه مدال میاره، نفسو آروم آروم که کشوندی میرسه به میدان مدال آوردن. پس گفتیم اون سه تا چیز، تفکر در آفاق و انفس، تقوا کردن در برابر گناهان و حتی گناهان فکری. حتی گناهان فکری الان تو ذهنت میخوای به یه نفر دشمنی ببرزی، ولش کن، این میاد بعد بشه کینه. این ذهن هی پاکش کن نمیاد دیگه. و بعد هم گفتم عبادات، عباداتتون رو هی پررنگتر و قشنگتر کنین. نرسه به این که تو تعطیلات عبادت از بین بره. مهمونی بودیم، مهمونی اومدیم، دیر اومدیم، فلان شد، هر چی شد، این بدن باید عبادتشو، چون این خوراک روحو ندی روح مریض میشه دیگه بابا، جسمتو غذا نمیدی مریض میشه. خب این سه تا گفتیم هی ایمان در شما تقویت میکنه، بالاتر میبره. منتها مطالعات پیرامون توحید از همه چی برای شما موثرتره. پیرامون توحید هر کتابی گیر آوردید بخونید، هر کتابی پیرامون توحید، پیرامون اسماء خدا، صفات خدا، کار خدا با بنده هاش، هر کتابی گیر آوردید بخونید و سعی کنید توحیدتون رو قوی کنید. وقتی توحید رو قوی کردید، در کنارش معاد رو هم همینطور قوی کنید که من اونجا میخوام چی ببرم، چه چیزهای ارزشه، چه چیزهای از بین میرود، اینها رو که انجام بدم. پس بنابراین به یک ثبات میرسید. به ثبات که رسیدید، بعد دیگه اصلا این صفتهای بد، نمیدونم چیزهای بد، اصلا همه از زودتون میره، همش اصلا از بین میره. تفکر توحیدی میاد عالم عقل و حقیقت تو رو سرشار میکنه، عالم عقل و حقیقت میاد قلب تو رو طاهر میکنه. قلبت که طاهر شد و عملت هم صحیح میشه. مدقو به اطلاعات رسالهی هم باید داشته باشید، حتما باید شما یه دور احکام دیده باشید، 100%. خیلی اصلا احکام اولیه‌شون غلطه. من به بعضی موقع به دانشجو میگم بچه به اینجا وضو بگیریم، یه استکان از این استکان یه بار مصرف ها، بچه ها میرن نصفش رو آب میکنن، سه تا مشت آب میخواد دیگه، فقط سه تا مشت آب میخواد. یه سطل آشغال هم میذارم اینجا، میگم روش بریز پس تو وضو بگیر. همه وضو ها غلطه، همه نماز خوندن، باور کنم میگم یه وضو بگیر، آبا اینجا میپاشه رو دماغ، بعد از اینجا میکشه. ما عادت داریم آب میپاشیم رو دماغ، بعد از اینجا میشیم، غلطه. آب یه از رستنگاه مو، از رستنگاه مو کجاست؟ اون بالا، اونجا رها بشه، بعد پخشش بکنم. دست همینطور، نه علنگو، الان کلی مثلا بعد نیست علنگو شده مثلا چجوری وضو بدن. این احکام باید قشنگ بلد باشم تا بتونم این عبادت همو صحیح انجام بدم. مثلا من دیدم که یه خانم این چادر زیر بغل زیر گلوش هم تو گره میزنه وای میگه الله اکبر. یا توی این مساجد دل من خون میشه، آقا حمدو خونده تازه خانم صف اول قامت میبنده، این باطله. چقدر باید صف اول به بسم الله آقا نرسیده تکبیرات و احرامشون رو بگن؟ صف اول باید بگن. یا یه کسی نماز میخونه از این وسط پا میشه میره صف اول، اون وریا همه نمازشون باطله چون به حمد آقا نرسیدن، چون به حمد آقا نرسیدن. اصلا صف اول کسی آموزش میده؟ نه. تو هر مسجد میبینیم خانم هی بلند میشه خودشو میخوانه، سرشو درست میکنه، گردنشو درست میکنه، تازه میگه الله اکبر. واسه همین الان دیگه علما میگن شما دیده همه ایستادن شما تکبیرتون رو بگین. یه مرد اومد گفت یا رسول الله من به تکبیرت من به بسم الله آقا نرسیدم، یه گوسفند قربانی کنم ثوابش رو من میدن؟ گفت نه. دو تا؟ نه. تا 100 تا رفت؟ گفت نه. به بسم الله آقا، هر کسی صف اول یا صف آخر به بسم الله آقا باید برسه. قبلش تا بگه تکبیرت الاحرام بعد فورا بگه الله اکبر نماز شروع کن به بسم الله آقا برسه تا حمد آقا به حساب حمد این بیاد. درسته مال ما دیر متصل میشیم تو صفای عقب میتونیم حالت نیمخیز وایسیم وایشون ادامه بدیم اینا، ولی اصلا احکام نماز جماعت هیچ کی بلد نیست. مساجد وایسن صندلی میذارن، صندلی هاشون هم همه غلط غلوط، وقتی خب بابا پاهات سالم بعد نوک انگشتو بذاره زمین، دستتو بذاره روی چیزی، دست کی داری دیگه؟ حالا یه کمرم درد میکنه، گردنت که درد نمیکنه که. اصلا این که من مهر رو بزنم رو پیشونی فرق میکنه تا اینکه من مهر رو بزنم روی سرم، بزنم رو مو دستام، بزنم با عنوان مثلا هفت عضو بدن تو سجده. بعد اصلا تو مساجد ما نماز غلط خلوت. اونا کسایی که به قول معروف میخوان از اون مهر نظر استفاده کنن باید گردن درد داشته باشن، سر درد داشته باشن. به کمر ربطی نداره، اصلا کمر، زانو، احکامش فرق میکنه. زانو درد میکنه، انگشت پا درد میکنه، نمیدونم کمرت درد میکنه، گردنت درد میکنه، همه اینا با هم متفاوته. اصلا امام جماعت میگم از صحیح و سالم ایستاده نماز بخونه، نمیتونی پشت آدم نشسته اقامت ببندی نماز بخونی. ما اینقدر قانون داریم تو نماز جماعت، ولی نماز احکامو نمیخونن. احکام خوردنی و آشامیدنی بلد نیستن. دختر فوق لیسانس داشت پای درس من نشسته بود، گفتم احکام خوردنی و آشام تو رساله است؟ گفت وا من ندیدم عزیزم، خب برو بخون. گاهی موقع میگه خواهم چوهم چشچرونه، میگم احکام نگاه و رساله برو بشین با هم بخونیم. یکی میگه خواهم رفتم خونم، چوهم گفت وا چه قانون داره، من اصلا قانونشو بلد نبودم، فقط شنیدم نگاه نکنید. اینجا یک عالمه چیز داره نگاه نکنید. به هر حال احکام و باید رساله یک بار همه با هم بخونن و مخصوصا مرجع جدید اگه انتخاب کردن احکام جدید زیاد اومده باید بخونن. خب پس گفتیم خدمتتون چی رو بگم براتون، بحث تجلای ذات رو بگم براتون. ببینید در گفتیم که انسان میشه مظهر اسماء و صفات خداوند و مجلای ذات میشه. در چهل حدیث صفحه 122 ببین در صفحه 125 امام اینطوری میفرماید یکی از فضایل و اسرار عبادات شاقه و پر زحمت آن است که این مقصد از آنها بیشتر انجام گیرد و انسان به واسطه آنها دارای عزم میشود و بر طبیعت غالب میآید. یعنی همین بدن که میگه به من آب بده، غذا بده، خواب بده، میگه این طبیعت رو ضعیف میشه و بر ملک چیره شود. بدن ما ملک ماست، اون حدیث اول گفت بدن شما، اون قسمت اولش بدن شما نشأه ظاهری ملکی است. و اگر اراده تامه و تمام شود، میگه ارادت که همون خواسته روحته تام و تمام شود، عزم قوی و محکم گردد، مسئله ملک بدن و قوای ظاهره و باطنه آن مسئله ملائکت الله شود که عصیان خدا نکند. یعنی تمام بدنت و چشمت، گوشت، زبانت میشن ملائکت الله، دیگه گناه نمی کنن، اصلا نمیتونن معصیت بکنن، به هر چه آنها رو امر فرماید اطاعت کنند. چشمتو بهش امر میکنه نگاه نکن نگاه نمیکنه، به گوشت میگه نشنو نمیشنوه، به زبان میگه نگو نمیگه، از هر چه نهی فرماید منتهی شوند بدون اینکه با تکلف و زحمت باشد. میگه دیگه به این استاندارد میرسی، ببینید میگه به این استاندارد میرسید. آخه بعضی میگن خانم ولش کن جوونه، نمازش قضا شد، خدا هر همه رحمینه میبخشه. این حرفای مسخره رو انداختن تو جامعه ما. ببین جوونا چی شدن، میتونی تربیتشون کنی و همش ملکشون بر روحشون غلبه داره، ملک بدنشون بر ملکوتشون غلبه داره و اینا ضعیفن ذلیلن. در صورت که بگیم مادر تو اگه یه روزی به قدرتی برسی که 40 روز نماز و تحول وقت بخونی، من انقدر خدا رو شکر میکنم، یه قدرت ها، فوراً جوان اینو انجام میده، فوراً، چون جوان انقدر دنبال قدرته. اگه تو یه روز به قدرت برسی که نمازات رو حفظ کنی، نماز صحبات رو، کسایی که نماز صحبات رو حالا اینا ضعیفن، اینا ذلیلن، اینا خارن، اینا رو بگو، اینا رو بگو. وقت جوان از خاری بدش میاد، از ذلت متنفره. الان هم نتونه آخر یه روزی به تو صحبت میکنه که من مامان 40 که چی 2 ماه نماز اول وقتمو دارم میخونم. اون وقتی اینطور به بچه بگی نماز، این مگه میشه نماز نخونه؟ حفظ نداره، بچه‌م خوابه، خواب رو فعل قلمه، یه حرفا یعنی چی؟ این ملکش توفق پیدا کنه بر ملکوتش. یه بنده خدای توی آشناهای ما هست، ماه رمضون که میشه 2-3 روز اول روزه میگیره تا آخر بعد روزهاشو میخوره. چجوری؟ اصلا سحری بلند نمیشه چون بدنش خواب میخواد دیگه، اصلا سحری نمیخوره، 20 سحری میگیره، 24 ساعت گشنگی، معلومه که مریض میشه دیگه هم نمیتونه بگیره. بعد من از رو این دیدم که تو حدیث میگه خوردن سحری مستحب است. مستحب چرا؟ وقتی سحری میخوری بلند میشی نصف شب، من بدن تو با پلو خورش غذا با این چیزا که هیچ وقت تو عمرت نخوردی قبل از آن صبح، این بدن رو بهش میگه اینا رو بخور، چون تو روز بعد روزه بگیری این بدن سبکش رو عوض میکنه، میلش رو عوض میکنه، بعد تو روز میتونه روزه بگیره، بعد میتونه قشنگ بر این امر تو اطاعت بکنه. خب ببین این چقدر فرق میکنه. نه داده بچه هم به خوابه. خب امام جمعه میگه قوای ملک انسان هم اگر مسخر روح شد تکلف و زحمت از میان میرود، به راحتی مبدل گردد، اقالیم سبعی ملک تسلیم ملکوت شود. اقالیم سبعی ملک چی بود درس اول؟ چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم، فرج و همه قوای بدن عمال روح میشون، کارگزار روح میشن. بدان ای عزیز که عزم و اراده قویه در آن عالم خیلی لازم است و کارکن است. اونجا اراده فقط کار میکنه، اونجا پول نیست که مثلا پول بدی، مثل که الان دیگه پول نامرئی شده دیگه، با کارت، کارت که داشته باشی میتونی 1,000,000 پول جابجا کنی، ولی 1,000,000 تو کیفت میتونی بلند کنی ببری؟ این یه نفر به دوزه تمام شد برده کارت تو، به دوزه باز میدی باطلش میکنی پول سرجاش، چون رمزش خود میسوزونی تمام شد دیگه، ضرر کمتر میکنی. اون یه کارت کوچولو بنده یه کیف پول الان برای شما کار آمده دیگه. اونجا اراده در مقابل این همه کارهای شما اونجا اراده میکنه. پس اینجا میگه بدن این عزیز که از ما اراده قویه در آن عالم خیلی لازم است، کارکن است. میزان یکی از مراتب بهشت که از بهترین بهشت هاست اراده و عزم است، که انسان تا دارای اراده نافذه و عزم قوی نباشد دارای آن بهشت و مقام عالی نشود. در حدیث است وقتی اهل بهشت در آن مستقر گردن، یک نامه از ساحت قدس الهی جلت عظمت و صادر گردد برای آنها به این مضمون. من الحی القیوم الى الحی القیوم، از خدای زنده پایدار به انسان زنده پایدار. این کتاب از نامه زنده پایدار جاویدان است به سوی زنده پایدار جاویدان است. من چنانم که به هرچه بفرمایم بشو میشود، تو را نیز امروز چنان کردم که به هرچه امر کنی بشود میشود. ملاحظه کنید چه مقامی و سلطنتی است، این چه قدرتی است که الهی که اراده او مظهر اراده الله شود، معدومات را لباس وجود دهد. معدومات را لباس وجود دهد، گفتم مادری که وجودش ترشح عطر داره حتما بچهش معطر میشه، مادری که خودش آلوده است حتما بچهش آلوده است. چرا؟ به جهت اینکه ابری که بود زاب تهی کی تواند صفت آب دهی. خیلی سخته ها، منم مثل شما هم هیچی نمیتونم ادعا کنم که موفقم، ولی راز اصلیش اونه که دارم براتون میگم، من فقط ناقل هستم عامل نیستم. بعد اینجا میفرماید که از تمام جنات جسمانی این قدرت و نفوذ اراده بهتر و بالاتر است و معلوم است که این نامه عبث و گزاف رقم نشود. کسی که ارادهش تابع شهوات حیوانی است، عزمش مرده و خمود باشد، به این مقام نرسد. کارهای حق تعالی از روی گزاف مبرز و در این عالم از روی نظام و ترتیب و اسباب و مسببات است. به هر حال نمیخوام بقیهش رو بخونم، خودتون بعد میرین تو خونه میخونید. میخوام بگم خدمتتون که واقعا انسان اگر بتونه با تفکر، تقوا و عبادات شاقه، عباداتی که براش برنامه ریزی کنه، اول آروم 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 بندازیش توی برنامه بزرگ. گفتم بهتون مثلا خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، یک کسی تعریف میکنم گفت مثلا من دیدم که آقای دولابی صبح جامعه کبیره خون، زیارت عاشورای با سطلن و سطلان خون، آل یاسین خون، بعد قرآن خون، خیلی چیزها رو صبح خون با نشاط. گفت من همجا مونده بودم مثلا. خب اون میخونه که بعد میتونه الان کلمات رو مثلا که این کتاب میخونی هضم کنی، لغتاش رو مثلا ترشحاتی که از وجودش از اون روح لطیفش که آمده کتابای برایش تنظیم کردن. بعد مثلا علما و عرفا و حرفایی که میزنن، مثلا امام رو نگاه کن، اصلا اونو به گرد امام که نمیرسن. امام اصلا خودش درمانگره، درمانگر روح جان نفس. کتاباش اصلا انسان سازه. مال 80 سال پیش اینا نوشته شده، 80 سال پیش، نه تا شما نبودین، 80 سال پیش نوشته شده، ولی خب کاربردی نشده، مونده همینطور. خب به خاطر اینکه این خیلی خطرناکه، بدن یک سری کارها رو انجام میده ولی لذت نمیبره، اینو هر سری نشانه بدی میتونه. هر سری از هم کسی که برای خدا کار نمیکنه، یه به یک سری عبادات سر خودشو گرم میکنه، احساس میکنه که با این عبادات دیگه استاندارد رو به دست آورده، بعد یه عبادت ازش بگیری به وحشت میفته، این علامت بدیه. مثلا الان تو مهمون داری، باید بری مهمون تو را بندازی، نباید بشین ذکر تو بگیم. الان شوهر میاد، باید بری سراغ شوهر، نباید ذکر تو بگیم. ولی به وحشت میفتی، میگه اه اه اینم شوهر، ذکر من از من گرفت. این مال عبادت انسانه ولی خدا کار نمیکنه. که میگن اتفاقا یکی از همین سالکان را چله گرفت، چله سخت سخت سخت، رسید به شب آخر، یه مهمون براش آمد، آی چه کنم، شب آخر چلمه، مهمون حبیب خداست، چلم هم داره به نتیجه میرسه، چیزی فکر کرد چه کنم، کنم مهمون خدا فرستاده، کار خداست، دو چلم دوباره میگیرم. این قشنگ نشانه خدا رو دید. این تو قیامت میگن چی؟ ما کور محشور میشیم. میگن چرا خدای ما چرا کور وارد کردی؟ میگن شما تو دنیا نشانه های ما رو ندیدی. میگه که خب اینو خدا فرستاده دیگه، همطوری که نیومده که، من میرم بهش میرسم دوباره چلمو میگیرم. بعد همون شب پرده ها رو براش کنار زدن، گفتن میخوایم ببینیم چله تو دوست داری یا خدا رو دوست داری. چلمو دوست دارم، بله 40 روز تلاش کردم اینجا برسم خودمو، چلمو دوست دارم. نه خدا رو میخوای چلت رو؟ نه خدا رو میخوام. خیلی خوب، بس خدا رو خواست رسیدی دیگه، تموم شد. اینجاست که اونایی که آبدن، که حضرت علی علیه السلام دو گروه کمر منو شکستن، جاهلون متنسک، عالمون متحتک. عالمی که پرده در حدود الهی رعایت نمیکنه، جاهلی که همش عبادت میخونه و مغزش اصلا مثل انزه حیوانات کار میکنه، مغزش تشخیص نمیده، آیه شناس نیست. مثلا خانمات عبادت میکنم میدن اه اینم شوهر، اه نمیذاره من عبادت هم بکنم، اه اینم بچه، اه الان عبادت تو این بچه است. حالا امروز این عاشورا تو نخوندی، بچه تو درست برای آره اشکال نداره. تشخیص این که الان وظیفم چیه، الان باید چه کار بکنم، توی روایات هم داریم نماز اول وقت خوبه تا الان بچه گوش نشه بعد قضاشو بدی. اینا چیزایی که به ما دادن گفتن. مثلا من یه بار داشتم یه نماز میخونم، نماز مغرب عشا بود، نماز مغرب خوب همه میخونن، بعدش نافله میخونم، بعدش عشا میخونن دیگه. بعدم بغل دستی من نافله نخونده، عشق 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 دست با تو آسمون. بعد عشا خوندیم، نه آخه گفتم خواهیم حل میشم، من بدبختم. شوهرم گفته من راضی نیستم تو مستحبات انجام بدی. بعد فهمیدم که این خانم همش مفاتی دستش تو خونه. شوهر میاد مفاتی دستش، شام شده میده میشه سر مفاتی. بعد شوهرش هم با کیا کار میکنه؟ با همه خانمایی که بیوه هستن و چه هستن و چه هستن. منتها نمیخواد اونا رو بگیره. میگه من چون بچه طلاقم، نمیخوام بچه‌ام هم بچه طلاق بشن. چون شما زنا با ما کنار نمیای که ما چند تا زن بگیریم. اقلا تو یکی به من برس. اینم بهش نمیرسه، همش سر مفاتی. بعدم میگم چیکار میکنم؟ گفتم نفرینش میکنم بین دو تا نماز کنم دستت درد نکنه. پم بهش گفتم اگه سایه این شوهر سرت بره خودت بیا. گفت نه خدا نکنه. گفتم خدا نمیکنه، تو داری میکنی. خدا نمیکنه، تو داری میکنی. این نمیفهمه، نمیفهمه زندگی یعنی چی، عبادت یعنی چی، خدا یعنی چی. خیلی خب، پس این مطلب رو تا اینجا گفتم خدمتتون. اما یه نکته دیگه هم از همین آداب و صلات رو بعد پیدا میکردم که پیداش نکردم. اما حالا چی کار کنم که کینه از بین برود؟ تا خداشناس نشوم کینه و حسد از بین در دلم بیرون نمیرود. باید من خدا رو بشناسم، چون خدا برای هر کی یه چیزی تعیین کرده. میگه ما معیشت رو بین شماها تقسیم میکنیم. در سوره زخرف میفرماید، میفرماد قسم نا قسمت ها رو ما تعیین میکنیم. ببین آها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اهم یقسمون رحمت ربه، شماها رحمت خدا رو قسمت میکنید. نحنو قسم نابینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما قسمت تقسیم میکنیم در حیات دنیا. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، به بعضی ها درجات بدیم بالاتر از اونای دیگه. خب حالا اون بعد میشه، ببینیم اون خونهشو بزرگ کرد، ماشینشو عوض کرد. حالا ملاقات هایی که تو سله رحم داریم، ما همون ماشین تصادفی که هم نتونستیم بریم تعمیر داریم، اون با ماشین فلان میاد، من خونم همونه، این خونهش فلانه. خب ما حالا اون بد میشه. بعد میگه که این قسمت خداست، تو چی کارو هستی؟ حرف نزن. بعدم همونو باید اون جواب بده، تو هم جواب همه اینو باید بدی. حالا کدوم راحت تره؟ اولین پیغمبری که وارد بهش میشه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد. ایشون هیچی نداشتن، هیچی نداشتن، هیچی هم ارث نداشتن از نظر مالی. آخرین پیغمبری که وارد بهش میشه حضرت سلیمانه، باید واسه تمام داراییاشو جواب بده. حالا کدوم بهتره؟ اولی بهتره دیگه. ولی اینی که میخونی که نحنو قسم نابینه هم معیشت هم فی الحیات دنیا و رفعنا بعض هم فوق بعض درجاته، ما به بعض درجه میدیم بالاتر از اون باشد. لیت تخیزه بعض هم بعضا سخری هن اده میشن رئیس من، من میشم زیر دستشون، من در تسخیر او هستم، خدا قرار داده. و رحمت و ربک خیرون به مایش معون، اما رحمت خدا از همه این تقسیمات قیمتی تره، قیمتی تره. تا این چیزایی که شما جمع میکنین، آیه 32 سوره زخرف هست که بعد میگه لولا ان یکون الناس امتن واحدتن، اگر شما یه دست بودید لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یسترون، اگر شما حالتون بد نمیشد این کافرا اینقدر ثروت میدادیم بالا پشتیبونشون نقره بکنن به جای ایزوگام. میگه لبیوتهم سقفا، سقفی رو بیتشون بزنن از نقره فضه. الان شما ببین یک کیلو نقره میشه مثلا 14 تا سکه دیگه فکر میکنم ها، 14 تا سکه میشاره، سکه طلا مثلا 14 میلیون مثلا میخواد سقف رو بکنه همش نقره. بعد میگه که و معارج علیه های هست بهشون برج میدادیم برم بالا لبیوتم عواب، خونهشون 10 تا در داشته باشه انقدر بزرگ باشه و سرورن علیه های هستن تخت ها داشته باشن بهش تکه بدن و زخرفن زینت ها داشته باشن و این کلو زالک لما متاع حیات دنیا. این دست به دست میچرخه، امروز دست اینه فردا میره دست اون. ولی آخرت و اندرب بکل المتقین، نمیگه دنیا به تو میدیم، ما دقت کردی آخرت، آخرت للمتقین. کی گفت تو دنیا همه چیز؟ میگه نه تو بعض اون فوق بعض داری، سختی هستی، درجات دارن بر تو، کی گفت تو بالاتر هستی؟ پس من اگر بفهمم خدا یک قسمت میکنه میگه نحن قسمنا، ما قسمت میکنه، خواهی ماخه با دوزی به دست آورده، خب باشه. اتفاقا خدا میگه کسی من پشت بکنه نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، یه شیطان میذارم پولاش میشه حرام، لقمش میشه حرام، بچهش میشه حرام، ولی اون چیزایی که خودش میخواد وقت تو میخواد چی بگی؟ بازم خدا اونجا برنامه ریزی کرده. یکم برنامه سخته ها، یکم سخته واسه تون، ولی خب خدا میگه، میگه که من تنظیم میکنم، من تنظیم میکنم. اگر میبینی بعضی ها ثروت هایی دارن که آدم های آلوده هم هستن، شیطان رو گذاشتم بالا سرش، من گذاشتم، اون نیستش که داره این کار رو میکنه، من شیطان بالا سرش گذاشتم، این شیطان به این تسلط داره، داره را میبره. و شیطان مثل کاغذ تورنوسول میمونه، دیدین میکنی تو اسید میشه قرمز، میکنی تو باز میشه آبی. اگر من جنسم فاسد باشه این شیطان به من میچسبه میشه هم جنس من، جنسم تو باشه هر چی بشه تو ول میشه، ول میشه. تو سوره اعراف آیه 200 میگه، میگه ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون، میگه آدمای با تقوا شیطان میاد سراغش و اینا پرتش میکنن، این برو اصلا نمیچسبه، اصلا نمیتونه به اینا فرمان بده، اصلا نچسبه، چون جنس اینا به جنس شیطان نمیخوره دیگه. پس حالا اون داره اون کارو میکنه، باید جواب بده، خدا هدایتش بکنین داره کنه، ولی همه هم باید تلاش کنیم برنون در آوردن، نه که تنبلی کنیم بگیم که پس من فقیر باشم برم به بهشت. نه خدا میگه غلط کردی، باید انقدر خانوادت رو بهره مند بکنین دستشون جلوی دیگران دراز نباشه. از این حرفا نزنین، چون بعضی این بشنم که آ دیدی مثلا من دیگه کم کار میکنم که شماها اول بریم بهشت، نه حق نداری تو این حرفو بزنی، تو باید اینقدر در بیاریم که خانواده سیرا بشه، حتی دو شیف سه شیف کار بکنیم، این حرفا رو نزن. ببینید چی؟ اتفاقا ما اینو همیشه میگیم، ببینید هر وقت گناهتون نمیاد رحمت خدا نصیبتون شده، یعنی تو موقعیت گناه قرار میگیری ولی کنترل قویه، اونجا مورد رحمت. طبق آیه 8 سوره مؤمن اونجا میگه خدایا هر کسی که از گناه نگهداری تو به اون رحمت کردی. ببین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من تق السیئات یومئذ فقط رحمته. هر کس که آیه نوه سوره مؤمن هست میگه خدایا تو هر کسی رو از سیئات نگه داره اون مورد رحمته، هر کسی که گناه نکنه مورد رحمته. و الا مثلا من هم پولم ندارم، فقیرم هستم، گناه هم میکنم، بعد میگن فقرایی که اینجوری هستن نه دنیا دارن نه آخرت دارن، من اینجا بدبختم اونجا بدبختم، اینا توجیه ندارم. اون اشکال نداره. اگر که شما ها مثلا به یک نفری محبت میکنید، اون میگه من تو رو نمیگذرم، مثلا نمیگذرم، نمیبخشمت، اون مشکل داره، خودش دعاش کنه خدا اون رو رهاش بکنه. چون میگن کسی که میره میگه منو ببخش، از 100 تا ثواب 90 تا ثواب به این میدن که رفته، 10 تا ممکنه که بپذیره، اگه نپذیره اونم بهش نمیدن. ببین اصلا نسبت به این مسئله اصلا نگران نباشید. مثلا بیرون میگه ببین فلانی من به تو بد کردم، اشتباه کردم، واقعا الان میفهم اشتباه کردم. نه تو میدونی چی کار کردی، فلان کردی، چنان کردی، این خیلی بده. خدا من میگه ببخشید، تو خدا از شما ببخشید، از شما بگذره. و یه مثالی میزن، میگن رود چیز مرداب به رود گفت تو چطور اینقدر شفاف و خوب و پر هیجانی؟ گفت من گذشتم و تو وایستادی. بله چی؟ کی مقصر؟ خب ببین من بایستی جبرانم بکنم، فقط توبه کافی نیست، من باید جبران بکنم اون چیزایی که بیست درزم و رو از این ببرم تا اون خودش دلش از من راضی بشود. ولی من تو جبران نکرده باشم فایده نداره که. ببینید اول عبادات واجب که واجبه، باید نفس رو بهش وادار بکنی، اصلا باش کنار نیایی. عبادات واجب واجب، تو مستحباتی که میگن اگر دهت بزرون نکرد نکن، اگر که دهت بزرون نکرد انجام نده. ولی دلت رو خیلی هم همراه نشانه مرضه. بدن من، روح من الان لذت از عبادت نمیبره، مریضه. که یه حدیث مفصل داریم که از علی علیه السلام میگه همطور که بدن 6 تا حالت داره، روح هم 6 تا حالت داره. بعد مثلا میگه بدن که مریض میشه، روح هم مریض میشه. بعد مثلا مرضش نشانه نفاقشه، مثلا منافق میشه مریضه. یا مثلا حالا مفصل اون حدیثشون. به هر حال من بایستی کاری که میخوام بکنم به روح هم توجه بکنم. منتها وقتی که من حالا میگم مستحبات میلم نمیکشه، باید برم درمانش کنم. که البته هر سنی هستم میگه که سوره حدید رو بخونیم، 6 تا آیه اول حدید و تا آیه آخر حدید رو بخون. اگر کسالت رفت، یعنی این تلقین شیطان بوده، به تو چیز نبوده، یعنی تو آماده بودی. مثلا وقتی دعا کامله اصلا میگه بر نداره، حال نداری، نمیتونی، ولش کن. یعنی شروع کن، شروع کن. وقتی که شروع کردی مثلاش دی داره برق میزنی که تموم میشه، بلش کن دیگه، این نمیکشه. بچه اون نمیکشه مریضه، باید مرض رو درمان کنم. چجور درمان کنم؟ توبه کنم، توبه کنم، توبه نشاط میاره. و این الحسنات یو سب نسایی آد. بله من یه نسینه بخونم براتون چون قول داده بودم. ببینیم باز تو آداب و صلات امام تو فصل ششم صفحه 23 میگه اکنون چنین گوییم که یکی از اسرار و نتایج عبادات و ریاضات آن است که اراده نفس در ملک بدن نافذ گردد، مملکت یک سره در تحت کبریای نفس منقهر و مزمحل گردد، قوای منبسته و جنود منتشره در ملک بدن از عصیان و سرکشی و انانیت و خودسری باز مانند و تسلیم ملکوت باطن قلب شوند. پس گفتیم چی؟ از سال عبادت اینه که ما ملکمون مقهور باطن ملکوت ما میشه، بلکه کم کم تمام قوا فانی شوند در ملکوت و امر ملکوت در ملک جاری شود و نافذ شود. اراده نفس قوت گیرد، زمام مملکت را از دست شیطان و نفس اماره بگیرد که ما چقدر به این نیاز داریم، و جنود نفس از ایمان به تسلیم. یعنی بر وجود شما دیگه ایمان، الان همه ما ایمان داریم الحمدلله، خب ولی تسلیم یک سری قضا و قدر نیستیم. چرا این کار کرد؟ چرا اون شد؟ چرا این تسلیم نیستیم دیگه؟ خب میگه جنود نفس از ایمان به تسلیم، از تسلیم به رضا، دیگه اصلا هر چی براش شرم پیش میاد راضیه، چون میدونه خدا براش ارتقا تعیین کرده. یه پدر شهیدی میگه من بچه اول شهیدمو که آوردن گریه کردم، ولی گفتم خدای شکرت در حال ما رو انتخاب کردی. حالا الان شما میگین شکرت، اول انقلاب من بودم، انقدر سخت بود این چیزا، انقدر حرفای تلخ بود بالا سر این خانواده های شهدا و بچه هاتون از دست دادید فلان شد. بعد میگه بچه دومو که از دست دادم خدا رو شکر کردم، بچه سومم که شهید شد رو تابوتش نقل پاشیدم، گفتم خدایا من راضیم که تو مرا انقدر توفیق دادی، سه تا بچه‌مو از من گرفتی. خیلی مهمه بچه‌هامون برن تو بهشت. ما الان کجا میریم بچه‌هامون تو بهشت میرن؟ با این نمازای عبادت کجکله میرن جهنم، کجا میرن تو بهشت؟ خدا قانون گذاشته وقتی کسی بچه شهید میشه رفت تو بهشت دیگه. و من بچه سومم شهید شد دیگه نقل پاشیدم. ببین از تسلیم به رضا، از رضا به فنا سوق شوم. در این حال شمه از اسرار عبادت را نفس دریابد. یه وقتی نفس فانی فلا شد تازه اسرار عبادت را درمیابد، از تجلیات فعلیه شمه حاصل شود، میشه مظهر اسماء فعل خدا. اسماء فعل خدا چیه؟ رزاقه و مثلا حامی میشه. ببین الان حضرت زینب سلام الله علیها مظهر فعل خداست تو این کاروان زنا دیگه. دقیقاً. و آن چیز ذکر شد تحقق پیدا نکرد مگر آنکه عبادات از روی نشاط و بهجت آورده شود. ولی اینکه مثلا ما نماز رو میخونیم، عبادت رو میکنیم، جلد آشرا میخونیم، کسلیم، چپ میزنیم، خواهمون میاد که اینا فایده نه اثر نداره. اینا حجمه، حجم زیاد بیخاصیت. مثل اینکه مثلا چه میدونم غذاهایی که مونده است شما چهار تا بشقاب بخورید یک ذره ویتامین برد نداشته باشه میشه چی؟ آشغال. پس میگه که این تحقق پیدا مگر آنکه عبادات از روی نشاط و بهجت به جا آورد و از تکلف، تأسف، کسالت به کلی احتراز شود تا حال محبت، عشق به ذکر حق و مقام عبودیت رخ دهد و انس و تمکن حاصل آید. این اصلا با خدا انس لذت میبری، اسم خدا میاد. میگن که حضرت ابراهیم داشت گوسفنداشو میچرون، یه کسی گفت یا الله وای اینقدر این مست شد این ذکر رو شد، گفت من نصف گوسفنده ها میدم دوباره این ذکر رو بگو. دوباره گفت یا الله مست، گفت همه شو میدم بس من زیاد این ذکر رو بگو. اسم الله از منادیش، این منادیش ها کی بود نمیدونم، تو روایت هست که منادی حرف رو زد. یا مثلا میگن ابو سعید ابوالخیر اومد اتاقش رو رنگ بکنه، تا جایی که دست میخورد همه رو رنگ کرد، از اون به بعدش همه شون نوشت تا سقف الله 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 الله. بعد اومدن گفت باباش گفت چی آخه؟ گفت اون چیز که دوست دارم میخوام ببینم نوشتم دیگه، اون چیز که دوست دارم میخوام ببینم نوشتمش دیگه. یعنی اصلا میگه دیگه شما محبت پیدا میکنی به این لغت الله، یادت که میاد کیف میکنی، عشق به ذکر حق، مقام عبودیت رخ در انس تمکن حاصل، انس به حق ذکر او از اعظم مهماتیست که اهل معرفت را به آن عنایت شدید است و اصحاب سر و سلوک برای آن تنافس کنند. تنافس یعنی میدونن جون میکنن تا به این برسن، نفس نفس میزن تا به این برسن. و چنانچه اطباء را عقیدان است که اگر غذا را از روی سرور و بهجت میل کنند زودتر هضم می شود، همینطور طب روحانی اقتضا می کند که اگر انسان غذاهای روحانی را از روی بهجت و اشتیاق تناول کند، از کسالت، تکلف، احتراز و آثار آن در قلب زودتر واقع شود و باطن قلب با آن زودتر تصفیه شود. خب حالا دیگه میگه که از مهمات این باب ریاضت به جای انسان می رسد که دیگه زمام انان نفس و شهوت تو دستشه و دیگه اونها بر او هیچ نوع چیزی رو تحمل نمیکنن. آتش تیز شهوت در تحت فشار بی اندازه ریاضت واقع شود. خب بس بنابراین ها ببخشید اینجا چیز دیگه میفهمم، معذرت میخوام. امام میگه که به اندازه کار کن، با خود مراعات کن. هم که امیر مومنین عزیز هم میگه اگه قلبت بهت رو کرد مستحبات، قلبت بهت پشت کرد فقط واجبات. پس من چی میخواستم از توی این در بیام الان پیداش نمی کنم. نه آره آقا ببین اینجا، آقا اینجا میگه یه مراعات که میکنی به نفست واقعا با ادب باش کار میکنی، خیلی بهش بار سنگین نمیذی، میگه میزان در باب مراعات آن است که انسان ملتفت احوال نفس باشد، با آن به مناسبت قوت و ضعف آن سلوک کند، چنانچه اگر نفس در عبادات و ریاضات قوی است و تاب مقاومت دارد، در عبادت کوشش و جدیت کند. و اشخاصی که در ایام غرور ایام و اشخاصی که ایام غرور جوانی طی کردن آتش شهوات آنها تا اندازه فرو نشسته است، مناسب است قدر ریاضات نفسانی را بیشتر کنند، با جدیت و کوشش مردانه وارد سلوک و ریاضت شوند و هرچه نفس را به ریاضات عادت دادند، فتح باب دیگری برای او کنند، تا آنکه کم کم نفس بر قوای طبیعت چیره شود، قوای طبیعت مسخر در کبریای نفس گردند و آنچه در احادیث شریفه است که جدیت و کوشش در عبادت کنید مدح شده است از اشخاصی که اجتهاد و کوشش در عبادت و ریاضت میکنند. در عبادات و ریاضات ائمه هدا علیهم السلام، سلام الله علیهم، در عبادات و ریاضات ائمه هدا سلام الله علیهم وارد است. با اینکه احادیث شریفه که اقتصاد در عبادت را مد فرموده، یعنی میان روی رو، مبنی بر اختلاف اهل سلوک و درجات و احوال نفوس است و میزان کلی نشاط قوت نفس، نفار و ضعف آن است. یعنی اگر نفس اظهار بدی داره الان، البته اینو من مثال زدم تو کلاسم، گفتم مثلا یکی از علما میگه ما رفتیم خونه یکی از این آدمایی که باطن عالم میدید ببینیم شب قدر رو چجور برگزار میکنه. میگفتش که شب اول تخت خوابید تا صبح. ما انقدر تعجب کردیم، خودمون نشستیم بیداری قرآن به سر گرفتیم، چیکار کردیم؟ شب دوم تخت گرفت خوابید. ای بابا این چجوریه؟ باطن عالم میبینه، چجور شب قدر اجرا میکنه؟ شب سوم شب قدر اجرا کرد که هیچ وقت تو عمرمون چنین عزت لذتی از این شب قدر به دست نیاوردیم، چون به نفس خودش مراعات کرد. دید شب اول حال نداره، بعضی موقعا باید نفس رو تنبیه کنی، حال نداری میخوابونمت، حالتو میگیرم، حال نداری حسابتو میرسن، هیچی بهت نمیدم، برو بمیر. نه اتفاقا وقتی حالا امتحان کن، اصلا نفس دوست نداره، نه نفس با تشر انقدر بدش میاد، وقتی به نفس تشر میزنی انقدر بهش برمیخوره، اوف، چون متکبره، میگه من بزرگم. بهش تشر که میزنی کاملا حالش گرفته میشه، احساس حقارت میکنه، وقت میدوی دنبالت. واقعا نفس شعور داره، واقعا حیه، قشنگ مثل حی با تو کار میکنه. فکر نکن که مثلا اون مرده است جسدیه تو میخوای راش ببنی، نه کاملا حیه، کاملا میفهمه. بهش میگه تو نماز با کسرت خوندی، مستحبات بده نمیدن، برو بمیر. اون وقت بعد میبینی که این اصلا تشنه هست، میگرده یه چو بره زیارت، یه چو بره چیز بخونه، این حالش خوب شد. حالا این باور کن، اینو امتحان کنی، خبرشو واسه من بیارین انشاءالله. خب اما بازم اون مسئله اسماء رو نشون بیان، بلی توی مفاتی، تو مفاتی اونجا که گفت مجلل اما رو پیدا کردی؟ آل یاسین، تو آل یاسین پیداش کردی؟ خب پس من اینو میذارم ایشالا هفته دیگه که مظهریت ذات رو، انگار امروز قسمت هم نشد براتون بگم، توفیق نداشتم، مظهریت ذات رو میذارم برای هفته دیگه. اما تقریبا سوالاتون جواب دادم، اگر جواب ندادم بازم سوال بپرسید، من بقیهش رو بگم چون دیگه الان دیگه وقت اذان میشه. ببخش دو تاتون با هم نشنیدم. آها میگه وقتی شیطان به شما حمله میکنه اینا میفهمن. آها همه آیه شناسی خدا رو ما باید بالا ببریم. مثلا الان من عصبانیم، میخوام بزنم داغونت کنم با حرفا لهت کنم. خب بعد عقلم میگه این کار بده، این کار بده، این کار نکن. نفسم میگه که نکن، مثلا نفس خوب که تقوا بشه تربیتش کرد میگه نکن. اینجا من تذکر میابم، یعنی نفسم با شعوره، چون تقوا اینو با شعور کرده میفهمه. مثلا الان من با خانوما که مشاوره میکنم بعضی خیلی عزم هم خیلی عزم هم اینقدر دست با چلوفتی هم چیزای ساده هم تشخیص نمیدم. دکترای حقوق داره، طلاق گرفته. بهش میگم ببین تو 20 سال مسئله حل کردی، نمیتونی مسئله زناشویی رو حل کنی؟ تازه میگه احراز میگی یا اینم یه مسئله است. یعنی تو دکترا داری 20 سال مسئله حل کردی، مغز تو بلده بهش مسئله بدی برات حل بکنه، چرا نشستی فکر کنی با شوهرت چی کار کنی، با فامیل شوهرت چی کار کنی؟ نخواست با عنوان مسئله به نگاه کنه، نگاه کرد این بد جنس من خوبم، اون بد من خوبم، حالا بس من بگم تو برو من میمونم. ولی بعضیا باور کن خانمای کم سواد یعنی انقدر با شعورن، انقدر مسئله خوب حل میکنن، انقدر قشنگ به یه چیز. اصلا بعضی از این خانمها تو کلاسای من وقتی حرف میزنه من کیف میکنم، مثالهای قشنگ میزنن. یه مثال راجع به مادر شوهر من خواهم یاد گرفتم بزنم، از اون شد یا نشد؟ نشد. نه نه من اصلا مشاوره ندارم، من فقط کلاس میذارم، چون من یک ساعت با یه نفر حرف بزنم نمیاد، یک ساعت با 20 نفر حرف میزنم. یه کسی خیلی بامزه خانمای تو کلاسمون این هفته این مثال زدن خیلی خوشم اومد، گفت یه خانمی رفت پیش فامیلشون که اینا دوست داشت، داروخونه داشت، آقا دکتر بود، گفت به من یه سم میبده میخوام مادرشوهرم بکشم، ولی هیچ کی نفهمه. اونم خیلی دوستش داشت، میدونست مادرشوهر اینو که اذیت میکنه، گفت این سمو بهت میدم ولی کم کم بهش بده، یه قاشق چای خوری نصف مثلا بخون بهش بده، ولی شروع کن بهش محبت کردن که نفهمن تو کشتیش، انقدر بهش محبت بکن، هر روز یه اینقدر نو که قاشق چای بده تو غذاش. این تا یه 30-40 روز اینو هی ریخت بهش بمونم، هی محبت کرد، این محبت میکرد، مادرشوهر اصلا عوض شد، انقدر شروع کرد این محبت کرد، این پشیمون شد، گفت من نمیخوام این بمیره، نمیخوام بمیره. این ولی نه این سم نبود، این مثال بامزه بود که منظر من ببین این که میگه از محبت خارها گل میشود، از محبت سرکه ها مل میشود، از محبت قول هادی میشود، از محبت حزن شادی میشود. این هر کسی با سواد بی سواد میفهمه. خواهیم شوهر من زبان نفهمه، اصلا فرق میکنه، اصلا مثل دیگران نیست، بودم برو هم کار کنیم، انگار که داری سم میدی از اون مفیش محبت کن. آقا تو چقدر محبت میکنی؟ خوش میگه حتما، چته؟ چی میخوای؟ طلا میخوای؟ خونه میخوای؟ نه تو رو میخوام، تو بنده خدایی، میخوام خدا ازم راضی بشه. و بعد نگاه میکنی چی کار میکنی؟ به خدا انقدر خانم ها میگه خانم شوهرام انقدر عوض شدن، مردا اینطور انا مردا آنی عوض میشن، شما بعد جنسی ما زنا ما هزار تا چیزی پشت کار داریم، یکی یکی رو میکنیم، یه قدم یه قدم میایم جلو تا به مقصد برسیم، ولی مردا نه انقدر صافن. باور کن من از سال 67 تا دارم با خانواده کار میکنم با این تخصص، بهتون میگم نه که حالا بعضی میگن خواهم تو همش هوای مردا رو داری، نه به خدا این نامه‌های قشنگم برام میاد انقدر بامزه. من یه سازمانی رفتم سخنرانی کردم براشون، همه متخصص، حقوق بالا، ماشیندار، فلان چنان، خیلی کمالات مادیشون زیاد بود. خلاصه گفتم خانم ما شما خودتون مردین، مرد میکنین چه کار؟ مرد مگه نانه رو تهیه کنین؟ همه تون دارین، حالا یک کسی میدستم تو جیبم باشه شما نستون زیادتر تو جیبتونه، به دیگر نمیتونین ببخشین، حقوقای خیلی بالا، چند میلیونی کنین، این تکبر رو بشکنین تا شوهردار بشین. الان شوهر نیست در کار دیگه، چون اخلاق شوهر انقدر بده، طرد میکنه فلان، کنین این تکبر رو بشکنین شوهردار میشین. فقط از این به بعد مثل زن دوم بشین واسه شوهرتون، خدا شده نامش تو کیفمه، من آخر سر که از کلاس اومدم بیرون فقط هم دو جلسه اونجا کار کردم، فقط دو جلسه کار کردم. نامه رو بهم گفتن بعدا خودت بخون. من فکر کردم مثلا به کلاسم ایراد گرفته، میخواد مثلا بگی بعدا بگم باشه. بعضی موقع از این کارا میکنم، مثلا ایراد میگیرم، میگم خانم این کارتو اصلاح کن، میگم الهی شکر به من تذکر دادن، الحمدلله. من فکر کردم مثلا نامه تذکریه. بعد من گفتم خانم این که گفتی تکبر بشکن و زن دوم شوهرت بشو، بلا فاصله شوهر من تغییر موضع داد. گفت یک هفته زندگی من متحول شده، از همون هفته شبش رو اجرا کرد. گفت یک هفته زندگی من متحول شده و همون صحبتایی که اول ازدواج به من میگفت، اون کلمات قشنگ همینطور از زبانش جاری شده. واسه همینه که من میگم اینا اینقدر زود عوض میشن. این خبرها که من میرسه میگم جنس من این مدلیه. یه زن داره، یک زن قدرتمند مطیع. زن دست پاچه گفت جمع نمیخوانا، زن قدرتمند مطیع. اون وقت بعد ببینی که چی خبر میشه. سوال شما رو من جواب بدم. ببینید تکبر رو که دیگران به ما تکبر می‌ورزن، ما اول بایستی به عنوان درمانگر به اونا محبت کنیم. اول وظیفه من اظهار تواضعه. وقتی که مدتی گذشت دیدم تکبر رو افزون میشه، اینجا میگن تواضع زئه، زئه یعنی خاریه. اینجا میگن باید چون تشخیص دادی، چون تواضع میکنی این به جایی که تو مثلا محبت کنه بعد جنس‌تر میشه، بیشتر فشار میاره، بیشتر بی‌اعتنایی میکنه، یعنی این روش تو به درد نمیخوره. اینجا باید روش رو بگه از تکبر، مل متکبر عبادت. من یادم یه همسایه داشتم، خیلی نسبت به من خلاصه کمی نمیدونم واسه چی ناراحت بود. بعد مثلا داشت تو رخت، مثلا تایز رخت پم میکرد، من که از کنارش رد میشدم روشو میکرد اون و آسمون زمین نگاه میکرد تا من بهش بگم خواهی فلانی سلام. بگم آه سلام علیکم، علیکم شما، شما خوبه. من چند وقت این کارایی میکردم، یه ماه دو ماه این کارا میکردم، هر دفعه میبینه من دارم رد میشم یه آسمون زمین نگاه میکنه. من یه مرتبه آسمون زمین نگاه کردم رد شدم. فرداش تا اومدم سلام علیکم احوال شما. اینجا میگن تکبر من متکبر عبادت، برای درمانشه بازم، نه برای عقده خالی کردن خودم. بهش تکبر بکنم که بهش عقدمو خالی بکنم، حالشو بگیرم، نه بهش به قول معروف تکبر بکنم این متوجه بشه با من حالی به تو داره تکبر میکنه، برو خودم نمیارم. ولی بسته دیگه، تو به جهنم میافتی وقتی به من بدی میکنی. مثل این جریانی که شما شنیدین که یه نفر سنگ زد تو سر بگین ملک اشتر رحمت الله علیه، بعد بهش کنم ای وای به فرمان دلش کرده علی تو سنگ زدی، فهمیدی به کی زدی؟ وحشت زده دوید، دوید رفتید که با ملک رفت توی مسجد، رفت اونجا وایساده داره نماز میخونه. نماز سمت آقا من ببخش غلط کرد، نمیشناختم شما رو. گفت من اومدم دور کرد نماز بخونم، خدا شما رو ببخشه، چون خدا تلافی میکنه. آنی گن الله یدافع عن الذین آمنوا. تو مؤمن رو زدی اون طرف خورد میشه حساب. اینا نکاتی که حالا من باید حواسم باشم، حواسم باشه اگر اون به من تکبر کنه شد خورد بشه، من باید نجاتش بدم. مثل که بچه به طرف شما مثلا مثلا یه بچه کوچولوی دکتر میخواست بهش واکسن بزنه، این با لگت زد تو زانوی دکتر خم شد از درد، بعد بلند شد سرشو بوس کرد نازش کرد زود واکسنشو زد. بعد من ببین آدمی که سالم باشه از نظر و طبیب باشه، رنج اون طرف رنج نیست، باز اون داره درمانش کار میکنه. ولی اگر مثلا طبیب نباشه برو بابا برو بمیر، نمیخوام بهت بزنم، تو که نمیخوای نمیخوام. ولی انسان باید طبیب باشه و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبیب و دوارون به طبه بودن، طبیب بودن راه میافتادن مریض پیدا میکن درمان میکردن. که حالا انشاءالله این کارو کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی حاضر ساعه و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فجر.